اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جلسه 157 از جلسات توضیح و شرح خطابه قدیر. به مناسبت ایام فاطمیه ما یه فایل جدید باز کردیم، موضوع جدید رو عرض کردیم، مقایسه بین فرازهایی از خطابه قدیر و خطبه فدک. میخواستیم ببینیم که از نظر تاریخی و از نظر معارفی چه ارتباطاتی، چه نسبتهایی بین مضمون خطابه قدیر و خطبه فدک وجود داره. برای خاطر اینکه خطبه قدیر، در خطبه قدیر پیغمبر اکرم فریاداشو زده، داداشو زده، هشداراشو داده و بسته پرونده نبوت و رسالت 23 ساله خودش رو، یه مجموعه درست کرده، عرضه کرده. امروز اینجوریه دیگه، شما مثلا یه جنسی که دارید اون جنس رو به عنوان یک بروشور، یه مجله، یه پروپوزال عرضه میکنید بر دنیا، میگید این خلاصه، یه چند تا عکس و تفصیلات رو عرض کنم که معرفی اجناستون رو توی مجله عرضه میکنید که کسی که میخواد اجناس شما رو بشناسه. غیر از اینه این کارو میکنید. و پیغمبر اکرم، این اروپایی ها اخیراً تو کتاب های علمی یه کاری میکنن، کار خیلی خوبی، البته مال اونا نیست، از ما گرفتن یا از ما نگرفتن، خودشون اتقا کردن، ما هم داشتیم در از قدیم. دانشمندان ما معمولاً یه مطلبی رو که میخوان عرضه کنن، چه در نوشته چه در سخنرانی، اول یه پروپوزال و ابستراکت میگن، بعد تکست رو عرضه میکنن، متن رو، بعد یه خلاصه و کانکلوژن میدن. توی کتاب‌های علمی اروپایی هم همینطوره. این خیلی کار جالبیه. علمای ما هم قدیما که منبر می‌رفتن، اونایی که باسواد بودن، من یادمه که پای منبر علمای باسواد که می‌نشستیم این کارو می‌کردن. اول یه خلاصه رو عرضه می‌کردن، بعد متن مطلب رو می‌گفتن، بعد خلاصه می‌کردن. پیغمبر اکرم مدرن‌ترین شخص جهانه، شیک‌ترین شخص جهان، هم از نظر چهره، هم از نظر قیافه، هم از نظر عرضه مطلب، هم از نظر شمرده گفتن مطالب، اصلا خیلی خوش سلیقن اینا. شما مثلا خیال میکنید که زهد معناش اینه که اگر یه پایرکس مثلا فرانسویه عرض کنم که درجه یک اینجا باشه، یا یه کریستال اسلوونیه درجه یک اینجا باشه، یه لیوان اسلوونی، یه لیوان فرانسوی و یک لیوان عرض کنم که زجاج شیشه ایرانی که توش 10 تا اشک داره، عرض کنم که، و یه دونه سفال، پیغمبر یا ائمه نمیفهمن که کدوم از اینا قشنگتر و جالبتره. قشنگ میفهمن، همه چیزش هم میفهمن، منتها با اینکه علاقه دارن و عشق دارند از اون ستای اول میگذرن، در ارزونترینش میخورن آب رو، برای دیگران که می بردن بهترین رو می بردن، اما برای خودشون که میخوان استفاده کنن به خاطر زهدشون کمترین رو. پیغمبر اکرم خیلی مدرنن و خیلی شیک حرف زدن. حضرت زهرا هم دختر پیغمبره، واقعا میگم خانوما، من نه به حجاب حضرت زهرا کار دارم، نه به عبادت‌های شبانش، نه به هیچیش، فقط شما از نظر این که یک موجودی رو به عنوان یک زن بشناسید، این خطبه قدیر رو یک بار، ترجمه زیاد شده، شرح شده، یک بار خودش رو و ترجمه شو بخونید، ببینید حضرت زهرا چه کرده. چقدر مدرن حرف زده، چقدر دقیق حرف زده. خب میگه که حضرت زهراست دیگه، و حضرت زهراست دیگه، ما باید یاد بگیریم و الگو باشه برامون. چقدر شمرده، چقدر دقیق، چقدر پر مطلب. اون وقت من دارم این فکر رو میکنم، حالا فاطمیه داره تموم میشه، دارم این فکر رو میکنم گاهی عرض کنم که یک کلمه ای را که حضرت زهرا علیه السلام در یک کلمه گفته، امام صادق علیه السلام 100 کلمهش کرده. یه وقتی من میگفتم که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی نیم صفحه صحبت کرد، یه وقتی به کتابای ایشون و آقای مطهری خیلی مراجعه میکردم، میدم علامه طباطبایی نیم صفحه صحبت کرده، این نیم صفحه رو مرحوم آقای مطهری کرده 50 صفحه. گاهی که ریفرنس ها رو ادامه میدادم که پیدا کنم که اصلش کجاست، میدیدم که فیض کاشانی یک خط صحبت کرده، علامه طباطبایی کرده اینو 2 صفحه. دانشمندان ما اینجوری بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه فدک قوغا کرده، مخصوصا از نظر مطالب معارفی توحیدی. یعنی اینجوری به شما بگم، توحید گفته در حد اند خودش، البته توحید که اند نداره، ادامه داره همطور. فلسفه احکام گفته بی سابقه، استدلال کرده برای قصب فدک و قصب خلافت بی سابقه. اینا رو از کجا آورده حضرت زهرا؟ حضرت زهرا اینها رو از 2 کانال از پدرش گرفته، از پیامبرش گرفته. یکی از کانال نور در خلقت آفرینش خودش، یکی از کانال تشعشعات فیزیکی و معنوی در زیر سایه پدر. این خیلی تربیته. لذا چون من نمیخوام، دلم میخواد تا آخر عمرم که میمیرم آخرین لحظه هم بگم خطابه قدیر رو بمیرم، چون خیلی ضرر کردیم ما در گم کردن خطابه قدیر و خیلی چیزامون از دست دادیم و خیلی کلاه سرمون رفته، یعنی کلاه سرمون گذاشتن و تمام این کلاه ها مال اینه که این ندای پیغمبر را که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه را گوش نکردیم. لذا من میخوام تا آخر عمرم راجع به خطاب قدیر صحبت کنم، ولی ادعا میکنم که در این 156 جلسه ممکنه 4 تا کلماتش هم تکرار کردم، ولی عمده مطالبش رو قید تکراری صحبت کردم و مال مطالب بوده. تازه من کجا و خطاب قدیر کجا؟ مراجع میگفتن که خطاب قدیر رو خواجه نصیر باید بیاد تفسیر کنه، شیخ انصاری باید تفسیر کنه، صاحب جواهر میگفتن باید تفسیر کنه. صاحب جواهر تئوریسین فقه جدیده، 42 جلد کتاب 600 صفحه‌ای نوشته در فقه جدید، در فقه، و تازه خیلی خلاصه است، یعنی به عنوان که فقه خلاصه کنه جواهر رو نوشته، شیخ محمد حسین نجفی صاحب جواهر. مراجع میگفتن این رو باید صاحب جواهر تفسیر کنه. در ایام فاطمیه وقتی فکر میکنم که بین خطابه قدیر و خطبه فدک چه تناسب های مناسبت هایی هست، میبینم که 200 تا بحث داره، خیلی بحث داره. واقعا هرچی پیش میرم میبینم چقدر مطلب داره. دیشب و پریشب یه ذره از یه مقدمه خطابه خطبه فدک را که حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد کردن در مقدمهش در بحث توحید صحبت کرد. میخواهیم اینو بگیم از نظر اعتقادی، از نظر توحیدی، از نظر تاریخی، از نظر معرفی امیر المؤمنین و ائمه در خطبه قدیر، خطابه قدیر خیلی اتصالات و مناسبت ها و پیوند هایی هست با خطبه فدک. پیغمبر فرمود که الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. واژه توحد رو به کار برده و تفرد رو، هر دو نزدیک همه ولی خیلی فرق داره. علا فی تفرده توحده و دنا فی تفرده. علا پارادوکس دناست، علا یعنی خیلی بلنده، دنا یعنی خیلی نزدیکه. و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه، جلال و عظمت هر دو بزرگی رو میرسونه، اما اون بزرگی سلبی رو میرسونه، این بزرگی ایجابی رو میرسونه. حالا نمیخوام شرح بدم اون خطاب قدیر و توحیدشو. و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه. میگه خیلی مطالب عمیق و جالبی هست که حدود مثلا 25 جلسه 30 جلسه قسمت توحیدیش رو شرح کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیه، خب پیغمبر در چه حالی بوده؟ خیلی شارژ، خیلی به اصطلاح خوشحال با نشاط، حجش رو انجام داده، عمرش رو انجام داده، عباداتش رو کرده و همه کاراشو انجام داده، مأموریت پیدا کرده برای معرفی امیرالمومنین علیه السلام، اومده در آمفی‌تئاتر 120 هزار نفره بدون سقف در کنار جکوزی قدیر و برکه قدیر و میخواد مأموریتشو انجام بده، اومده امیرالمومنین رو معرفی کرده، شارژه، همه افراد خانواده پیششه. خوب این بک‌گراندهای قبلی رو توجه کنید، همه خانواده پیششه، اصحابش هستن، البته ترسم داره، ترس نه برای جون خودش، ترس داره از اینکه این منافقینی که هستن کارشکنی کنن. خب خدا هم بهش وعده داده که والله یعصم کم من الناس، در این حال پیغمبر از جهت بشری بشری دیگه، فاطمه هست، امام حسن هست، امام حسین هست، امیرالمومنین هست، صحابه درجه یک های کلاس هستن، منافقین هم البته هستن، مستمعین معمولی هم هستن، زنا هستن، مردم هستن، همه هم حاجی بودن اومدن. پیغمبر خیلی شارژه، خیلی با نشاطه، یه حالت کاملا براش اکسپتبلیتی داره به قول شماها، مورد قبول، همه چی در جای خودشه، غیر از داستان منافقین که ترس داره، اونم خدا بهش گارانتی داده که والله یعصمک که من الناس، درسته؟ بله. لذا پیغمبر بایسته، در کنارش هم علی بایسته، 70 دقیقه صحبت کنه، این جملات توحیدی رو بگه، اعجاز هست، همش وحیه، ولی یه خود شرایط فرق داره با شرایط حضرت زهرا سلام الله علیها. دوباره عرض میکنم، با اینکه دیشب پریشب اینو یک کمی به اصطلاح توضیح دادم، پیغمبر 63 سالشه این خود برای ایراد کرده، اشرف مخلوقات هم هست، در رأس مخلوط وجود هم هست، مردم هست، این مطالب گفته که خب البته معجزه هست. اما حضرت زهرا چی؟ حضرت زهرا زنه، یعنی از نظر ویژگی زنانه که زنه دیگه، فیزیولوژی زنانه داره، خاصیت زنانه داره، عواطف زنانه داره، احساسات زنانه داره، زنه، 18 سالشه، بچه سخت کرده، ضربه دیده، دستش زخمه، سینش زخمه، مصیبت زده است، همه چیشو از دست داده، پدرشو از دست داده، پیغمبرشو از دست داده، محور عاطفه‌شو از دست داده. شما هر چی راجع به لیلی و مجنون میدونید، ناخالصی‌هاشو باید سوا کنید، بگید پیغمبر با فاطمه اونجوری بوده. ناخالصی‌های عشقی که در عشقهای انسانی هست اونا رو سوا کنید، بعد ببینید که این عشق و این محبت دو طرفه در حضرت زهرا و پیامبر بوده. یعنی یه محبت فوق‌العاده است، یه عشق فوق‌العاده است، یه وابستگی فوق‌العاده است. یعنی وجود فاطمه شده فانی در وجود پیغمبر و وجود پیغمبر شده فناء در وجود فاطمه و هر دوی اونها ممسوس به ذات الله شدن، یعنی در مقابل خدا همه چیشون از دست دادن، وجودشون شده زجاج و شیشه و دریایی که فقط اراده خدا درش حکومت میکنه. یعنی فاطمه و پیامبر شدن که العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. خیلی برای شما جالبه بگم که در وجود پیغمبر جز خدا و در وجود فاطمه جز ربوبیت الله هیچی دیگه حکومت نمی کن. پیغمبر یه تابلوی ترسیم کرده از فاطمه و این تابلو رو به این صورت، به این جمله، به صورت خطاب برای کسی دیگه نگفته. اون تابلو اینه: ان الله یرزا یغضب لغضبک و یرزا لرضاک. امواج بی ساحل دریای خوشنودی خدا را و نیز موجهای استثنایی خشم خدا را نسبت داده به رضا و خشم فاطمه. این فاطمه با این مصیبت زدگی که تو این 4-5 روزه براش به وجود اومده، خونشو تعدی کردن، تجاوز کردن، سوزوندن، شوهرشو، نه حقوق شخصیشو، هم حقوق شخصیشو و هم همه حقوق الهیشو ازش گرفتن، مسیر اسلام را برگردوندن. اونی که برای فاطمه خیلی مهمه مسیر اسلامه، شخصی نیست. گفتم به شما اینو یاد بگیرید، شاید این تعبیر اختصاصی این حقیر سرتاپا بی بضاعت بی سرمایه باشه که اهل بیت رو بعد از رحلت پیغمبر 4 نوع محصور کردن، در حصر قرار دادن: حصر سیاسی اجتماعی، حصر اقتصادی، حصر علمی و حصر عاطفی. از 4 جهت محاصره کردن اهل بیتو، حتی محاصره علمی کردن که در جای خودش عرض کردم و بازم عرض میکنم. 4 نوع فشار بر اهل بیت وارد شده. بعدم نمیدونم براتون پیش اومده نه، یه دفعه یکی از منبرهای استادم و خدا همشون رو رحمت کنه گوش میکردم، اتفاقا میخواست فاطمیه بوده، تو اون نوارشو من گوش کردم، میخواستم بگن که دختران نسبت به بابا خیلی حساسن. گفت من داشتم از خیابون رد می شدم، سرم گیر کرد به شاخه درخت، یه ذره پیشونی خون اومد، سوار شدم اومدم در زدم، دخترم اومد دم در، تا دید صورت من یه خورده خونه می گفت چی کار کرد. دختر نسبت به پدر همینطوره، تمام وجود دختر نسبت به پدر عاطفه است. لذا توی تاریخ ما میخونیم سنیام نوشتن که پیغمبر وقتی زخم برمیداشت فاطمه مداوا میکرد. یعنی فاطمه هم نقش همسران پیغمبر رو برای پیغمبر اجرا میکرد و هم نقش دخترش رو. پیغمبر هم نسبت به فاطمه اینجوری بود، میگفت تو بوی بهشت برای من میدی فاطمه. خیلی حرفه. ما قبلن باید اسمت کبرای پیغمبر رو اثبات کنیم که اثبات کردیم، بعد بگیم هر چی پیغمبر راجع به فاطمه گفته از زبان وحیه و مبالغه نیست و شعر نیست. خیلی از پدرها هستن میان پیش من، از پدرشون پسرشون خیلی تعریف میکنن، از دخترشون خیلی تعریف میکنن، اما پیغمبر زبانش زبان وحیه و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. میگه فاطمه جان خوشحالی تو خوشحالی خداست، فاطمه جان آزار تو آزار خداست، آزار من آزار من آزار خداست. این فاطمه با این مصیبت ایستاده در مسجد، در مقابل ستمگرترین و ظالمترین افراد. زنها خیلی پر احساسن، خیلی رقیق القلبن، گاهی کسی که بهشون ظلم شده نمیخوان اصلا ببینن. من خیلی برخورد کردم که زنهایی با شوهراشون دعواشون شده، شوهرش حالا ظلم میکرده، ناراحتی کرده، ناسزایی گفت، هرچی تلاش کردم که این دوتا با هم دیگر رو ببینم با هم صحبت کنم، گفت حاضر نیستم. گفت کسی که به من این حرف رو زده نمیتونم ببینم اصلا. یک بار در چندی قبل یک خانمی با شوهرش و پدر شوهرش اومده بود، از پدر شوهرش ناراحت بود. پدر شوهرش رو کس صحبت کرده، این دختر نتونست تحمل کنه با وجود دوتا بچه یا یه بچه. تو خونه ما دیر وقتم بود، شب بود، اینقدر حالش منقلب شد، جیغ زد، خانواده من از بالا ریختم پایین که چی شده، نمیتونه تحمل کنه. فاطمه برای اینکه در تاریخ بمونه که کیا بهش ظلم کردن، گفت دیدن من نیان. علی البیتو بیتوک والحرتو زوجتوک، تو میخوای بگی اینا بیان دیدن من، عیادت من، تو خونه خونه توست، اختیاری ندارم. ولی اختیار خودم که دارم صورتشو برگردوند و جواب سلام نداد. اما این فاطمه در دفاع از حق ولایت امام زمانش امیرالمؤمنین در مسجد ستمگرترین ستمگران، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان اونجا بودن، در این جمله زیارت عاشورا که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، این اول ظالم کیه؟ علما بحث کردن، بعضیا گفتن اولیه، بعضیا گفتن دومی، بعضی گفتن هر دوشون هستن. اول ظالم را که به حق محمد آل محمد شده، فاطمه با اونها روبرو بود و میدونست همه چیز را بر سر اسلام اینا آوردن و میارن، و فاطمه در مسجد با همه اینها روبرو شد و فاطمه بچه سخت کرده بود و فاطمه تمام بدنش رخم بود. خیلی وقتا شما میبینید که کسانی که زنهایی که مصیبت دیده هستن میبرن زیر سرم، امروز آمپولهای بیهسی میزنن، بیهوشی میزنن که اینها برن تو حال خواب 24 ساعت، 48 ساعت. فاطمه هم مادرش رو از دست داده بود و هم پدرش رو، هم عاشقش رو از دست داده بود و هم معشوقش، هم پیامبرشو از دست داده بود و هم محور عاطفه‌شو از دست داده بود. بعد عوضی که بیان تسلیت بگن به فاطمه که محور مصیبت بود، ما خودمون اینجوری هستیم، یه کسی که از دنیا میره میپرسیم که پسر بزرگش کدومه، دخترش اگه دختر داره. من خودم خیلی مغیرم، حداقل یه تلفن بکنم به اون صاحب مصیبت، به دخترش صحبت کنم، تسلیت بگم. فاطمه تنها محور عاطفه پیغمبر بود و یادگار پیغمبر، سنگین ترین تسلاها رو باید برای فاطمه داشته باشن و تسلیت رو باید به فاطمه بگن. اما اومدن خونتش رو آتش زدن. روزه نمیخونم، ما میخوام موقعیت فاطمه رو شما مجسم کنیم. همه علی رو میشناختن، اصلا خلافت و ولایت و جانشینی و هیچی، اما همه میدونستن که علی در دامن پیغمبر تربیت شده، همه میدونستن که علی محبوب ترین مردان پیش پیغمبره. بارها و بارها تو کتابهای سنی هست، شیعه هم هست، میارم نشون میدم، میدونید هست. از عایشه میپرسن احب الخلق پیش پیغمبر کی بود، با اینکه خیلی جاها میخواد خودش رو جا کنه و پدرش رو و رفیق پدرش رو، اما اینقدر روایت زیاده، میگه علی تو مردان و فاطمه تو زنان. خیلی وقتا تو ختم ما خدا پیش نیاره، شما میبینید که یه کسی، یه عزیزی که از دست داده، این زن نمیتونه وایسته تو خط به مردم جواب بگه. فاطمه با این همه مصیباتی که بهش وارد شده، شخصی و دینی، پدرش و شوهرش، اجازه بدید که مقدمه سخنرانی ایشون رو دوباره برای شما بخونم. چنان سخنرانی میکنه گویا هیچ ناراحتی نداره، گویا هیچ مصیبتی براش نیست. سرتاپای این چهار خطی که قبل از توحید گفته شکره و حمده. معرفت فاطمه رو میخوام بشناسیم، توحید فاطمه رو بشناسیم، شکیبایی و صبر فاطمه رو بشناسیم. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و عموم و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها. مگر عدد نعمتهای خدا رو میشه برشمرد؟ جمع عن الاحصاء عددها و ناء عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. چی کرده فاطمه؟ مثل کسی که هیچ مصیبتی نداره، سرتاپای جملات کوتاه شکر و حمد خداست و ثنای خداست و تشکر از خداست، اینا رو گفت و گفت و گفت، خیلی مختصر. بعد رسید به توحید و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتن جعل الاخلاص تعویلها، که دو شبه که راجع به این صحبت میکنم هنوز حرفمو نزدم. و زمن القلوب موصولها و انار فلفکر معقولها. مثل این که یک خانومی در نهایت نعمت و در نهایت سلامت، هیچ مشکلی نداره، در یک فضایی بسیار ریلکس نشسته، برای شاگردانش در کرسی دانشگاه داره تدریس توحید میکنه. چیه این زن؟ از کجا اومده این زن؟ کدام آفتاب و عالمتاب جهانتاب براش تابیده؟ در زیر کدوم چتر ولایت تربیت شده؟ این تشعشعات از کجا اومده؟ و این جملات رو از کجا آموخته؟ و از کجا آورده؟ بعد برای اینکه این جمله بعدش هم فقط بگم، بعد از یه پاراگراف مختصری که راجع به توحید می‌فرماید و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، بعد در یه عبارت دیگه، عبارت خیلی جالبی داره، این جمله رو می‌خونم و بعد اون قسمت توحیدش رو در حدی که وقت دارم خدمت شما عرض میکنم. ثم قال ایها الناس اعلموا انی فاطمه، مردم بدونید که من فاطمه هستم، منو با دیگری اشتباه نکنید. اعلموا انی فاطمه و ابی محمد، پدرم محمده و من فاطمه هستم. در این حالت فاطمه اینجوری از توحید صحبت کرده و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. دیشب یک کمی راجع به شهود عرض کردم، به جای اشهد لغت‌های مختلفی میشه به کار بره، و اشهد و اقول و اعتقد و انادی و ارا، میبینم، اعتقاد دارم، میگویم، فریاد میزنم که لا اله الا هو، لا اله الا الله وحده لا شریک له. همه این افعال میتونه فاطمه بگه، ولی لغت اشهدو گفته. در اشهدو چند کتاب مستطره که به طور خلاصه دیشب یه عرایزی رو عرض کردم، خیلی خلاصه عرض میکنم. اشهدو یعنی گواهی میدهم، گواهی فرع بر آگاهیست، میبینم انقدر رسا نیست، معتقدم انقدر رسا نیست، میگویم اصلا نمیرسونه مطلب رو. اشهدو یعنی گواهی میدهم. شهود رو دیشب کمی معنا کردم. شهود حتماً حتما شهود یک مجرد است و غیر فیزیکی است. برای اینکه در فیزیک و در ماده هر چی ملاقات باشه غیر شهوده، هر چی ملاقات باشه. برای اینکه شما یک میلیمتر مکعب خاک رو پیش یک میلیمتر مکعب خاک دیگه بذارید، ابعاد این میلیمتر اول با دوم اصلا غایبن. یک میلیمتر مکعب خاک طولش، زاویه طولش با زاویه عرضش با گوشه عمقش از هم غایبن. شهود نمیشه. شهود زمانی است که تسلط و احاطه کامل باشه. و ما در مورد خدا میگیم اشهد، و در مورد پیغمبر و امیرالمومنین میگیم اشهد، و یه جای بحث داره. میگیم اشهد و یعنی شهود میکنم، یعنی شهادت میدم، یعنی گواهی میدهم. تو کی آگاهی پیدا کردی که گواهی میدهی؟ کجا این علمو به دست آوردی؟ باید یه جای این علمو به دست آورده باشیم که در اونجا ملاک فیزیک نباشه، طول و عرض و عمق نباشه، ملاک ناآگاهی نباشه. باید یه جایی این آگاهی رو به دست آورده باشیم که در اونجا همه چیز حضور باشه و همه چیز شهود باشه. دیشب آیش رو یا پریشب به نظرم خوندم که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. خیلی این اشهد و معنا داره، خیلی بار داره. کجا آگاهی پیدا کردیم؟ چه نوع آگاهی پیدا کردیم؟ آگاهی پیدا کردیم که هیچ کس کوچکترین شکی در این مقوله نکرد. لذا خدا خودش در قرآن کریم میگه که به همه ذریه بنی آدم گفتم که الستو برب بکن، دنبالش چیه؟ قالو بلا. نداره که قال بعضهم بلا و بعضهم نه، قالو بلا، همشون بلا گفتم. معلوم میشه که در اونجا همه چیز شهود و حضور بوده. و این که میگم اشهد ان لا اله الا الله، یعنی گواهی میدهم بر اون آگاهی قبل. و این آگاهی قبل همان است که در قرآن کریم به طرز اعجاز بیان شده، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، روی آور به سوی دین استوار غیر مایل به راست و چپ به باطل که فطرت اللهه. فطرت اللهه یعنی در معجونیست در آفرینش ما، اختلاطیست در آفرینش ما، ودیعیست در ابتدای خلقت ما، در اول آفرینش ما. کدوم خلقت ماست که میتونه شهود بده؟ خلقت فیزیکی ما، عنصری ما که شهود معنا نداره، باید در خلقت قبل از فیزیکی ما باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها و کلن فرازهای اذان و اقامه و تشهد که اشهدو توش داره، همش اینه، همش این نکته است. خیلی جالبه که یکی از جاهایی که شهادت به کار رفته، خدا خودش شهادت میده بر توحید خودش. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. انقدر این آیه مطلب داره. دیشب اشاره کردم به یک آیه بسیار بسیار نغز و پرمطلب، اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیئن شهید. گفتم شهید به معنی چیه؟ مشهود. اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیئن شهید، یعنی خدا مشهود هر چیزی. شهود با فیزیک و ماده نمی سازه و حتما غیر مادی و متافیزیکی است. و باید یه جایی باشه که ما در اونجا تعلق مادی نداشتیم. و پیامبران که اومدن اینجا و بعد گفتن شهود، تلنگر زدن. و تلنگر پیغمبران برای اینه که ما تعلقاتمونو کم کنیم. غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. انبیا اومدن برای اینکه این تعلقات ما رو کم کنن. حالا اینجا تو پرانتز، چون هم اخلاقی هم توحیدی، انبیا مثل فلاسفه نیامدن برای ما امور عامه درس بدن، وجود و ماهیت و اعتبارات ماهیت و اقسام وجود و تشکیک در وجود و وحدت در وجود و عرض کنم که سریان وجود در همه جا و تعلق وجود به ماهیت و بعدم استدلال کنن بگن که خدا هست، چیکار کردن؟ انبیا اون کاری را که چینی ها کردن کردن در مقابل رومیان، اومدن سابیدن، آینه وجود انسان را از زنگارها ساییدن و پاک کردن و تمیز کردن. بیشتر از این که انبیا بیان استدلال کنن، که استدلالشون هم یه نوع دیگه است، اومدن گفتن پاک باشید. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، جزء اولین آیات که البته جزء اولین آیات نازل شده نیست، ولی جزء اولین آیات که در قرآن اومده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. قرآن هدایت است برای متقین. منظور از متقین نمازخون و ریشدار و چادر و چاخچول و اینا نیست. منظور از متقی یعنی انسانی که ریل طبیعت و فطرته، انسان فطری است. برای اینکه پیغمبران اولی که اومدن که مردم نماز بلد نبودن که. پس اینکه قرآن انسان متقی رو هدایت میکنه یعنی انسان طبیعی رو. لذا پیغمبران اومدن یه دستمالتر برداشتن و با این دستمالتر زنگارهای دل و قلب انسانها رو پاک کردن که صورت خدا رو ببینه. این پاک کردن با دستمال تر زنگال ها رو اسمش تذکره. فذکر انما انت مذکر، انما کلمه حصره، یعنی تو کار تذکره. تذکر یعنی یاداوری، یاداوری یعنی در مقابل چیزایی که قبلا بلد بودیم یادمون رفته، به هر دلیل یادمون رفته، پیغمبر مذکره و تذکر میده، اومده یاداوری کنه. یاداوری به وسیله چیه؟ به وسیله تلنگر. تلنگر چیکار کنه؟ پرده های غفلت رو کنار بگذاریم، یادآوری میشه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. خیلی این جالبه. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، یعنی کسانی که غضب من شامل اونها بشه، اینا سقوط میکنن. یعنی از این سربالایی که دارم میام پایین. کسی که میخواد مجرد باشه و شهود کنه باید سر به بالا باشه. خداوند انسان رو سر بالا آفریده. تمام عناوین فیزیکی عناوین متافیزیکی هستن. قد ما رو یه جوری آفریده که نشون باشه از این که ما باید بالا بریم. حیوانات رو یه جوری آفریده که باید برن تو خاک. خیلی مهمه. یعنی این که ما رو این جوری آفریده عنوان اقرأ ورقه هست. باید بخونیم و بالا بریم. میگه که تو باید مجرد بشی، رو مجرد شو، مجرد را ببین. اشهدو که میگیم یعنی در عالمی که تعلق نداشتیم خدا را آگاهی پیدا کردیم، بعد فراموش کردیم، حالا پیغمبر اومده تلنگر زده. تلنگر که میزنه یعنی گناه ها رو کنار بگذار. الانشم یعنی من اینجوری میگم، دو تا مسیحی داریم، یه مسیحی گناه زیاد میکنه، یه مسیحی انسان طبیعی گناه کم میکنه. اینی که گناه کم میکنه و مراقبه و اسیر شهوتش و غضبش نیست، زودتر اسلام رو قبول میکنه و خدا رو قبول میکنه. همیشه اینطوری بوده. و اونایی که دور بر پیغمبر جمع شدن و زود ایمان آوردن کسانی بودن که اول گناه رو کنار گذاشتن، یعنی انسان طبیعی شدن بعد مسلمان شدن، یعنی متقی شدن. متقی به معنای ترک گناه. فکر نکنید که گم کردم که کجا هستم. حواسم هست که چی دارم میگم و کجای خط هستم. میخواستم بگم که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اشهد و الله اله الا الله. این شهود مربوط به عالم فیزیک نیست، این آگاهی، این آگاهی مال یه جاییست که ما تعلق نداشتیم. وقتی تعلق نداشتیم همه چیزو دیدیم. خدا هم گفته قالو بلا، همه گفتن بله، همه به خدا اقرار کرد. بعد یادمون رفت، پیامبران اومدن برای اینکه دستمالتر روی صفحه دل ما بکشن که این آیه حاکی از اونه، و فی انفسکم افلا تبصرون. این یه مقوله. مقوله دوم، این گو آگاهی که پیدا کردیم ما رفتیم یا اون اومده، ما حرکت کردیم یا اون حرکت کرده، فلش از سوی ما به سوی خدا بوده یا از سوی خدا به سوی ما بوده، ما رفتیم خدا را شناختیم یا خدا خودش رو به ما معرفی کرده، کدوم بوده؟ خود قرآن بیان میکنه. ما ابزاری نداریم، خدا خودش خودشو به ما معرفی میکنه، خودش خودشو به ما معرفی کرده، شناسونده، خودش درو باز کرده. یعنی ورودی از جانب او بوده و او فایل وجود ما رو باز کرده و خودشو معرفی کرده، خدا معرفی کرده. و این معرفی خدا باعث شده که ما خدا رو بشناسیم. چجوری معرفی کرده؟ همین آیه بیان میکنه: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، جمله بعدشو بفرمایید، و اشهدهم علی انفسهم. خیلی جالبه، خداوند متعال مردم را گواه بر وجود خودشون کرده. و اشهدهم علی انفسهم، به جان خودشون. نگاه کن خودتو، به خودت مراجعه کن. و اشهدهم علی دیگه متن آیه قرآن دیگه، و اشهدهم علی انفسهم یعنی گفته به خودت نگاه کن. به خودت که نگاه کنی، اون وقت وقتی گفتم الستو به ربکم قالو بلا، به خودش چجوری نگاه کرده، نگاهش چی بوده. یک کلمه اینجا رو میگم خیلی توضیح بدم، هم خسته میشم مثل دیشب که خسته شدم روزه نخوندم، و همم که سنگین میشه. این نگاه خودش پروژکتوریست که خدا به دست ما داده، یعنی بالله بوده. یعنی ما که شاهد بر خودمون شدیم، بالله شاهد شد. قبل از این که ما باشیم خدا بوده. اجازه بدید که یکی دوتا آیه براتون بخونم. یه آیه ای هست که این قرب و این نزدیکی در فکر میکنم، حالا من جایزه تعیین میکنم، هر کسی نظیرشو بیاره از ادیان دیگه، من بهش حداقل 10 تا سکه بهار آزادی پکیج شده درست حسابی 24 عیار 22 تا 24 عیار بهش میدم. نه فکر کنید از اینایی که قلابیه، میدم اگه بهتر از این بیاره یا مثل این از ادیان دیگه بیاره. این جمله: ما هستیم و خدا، خدا هست و ما. ما خودمونو میخوایم بشناسیم. چجوری میشناسیم؟ خدا را به وسیله خدا میشناسیم. یعنی من وقتی میخواد خدا رو بشناسه، با اینکه از من شروع شده، اون رفیقمون کیه دکارت میگه من فکر میکنم پس من هستم، از این خیلی نزدیکتر و جلوتر، این چیزی نیست. من و خدا، من وقتی شاهد بر خودم بودم، این چراغ را بر وجود خودم خدا تابونده. یعنی اول خدا رو شناختم، بعد خودمو، منیت خودم با خدا شناختم. یعنی همه جا اول خداست بعد منم. امام الموحدین، کف صدیقه طاهره و مدرن ترین فرد در عرضه توحید بعد از پیغمبر، علی امیر المؤمنین علیه السلام، این رو در یک فراز بسیار کوتاه فرمودن. ببینیم بهتر از این میشه؟ ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله. صوفیا و عرفا قبله و بعده و ما هم گفتن، ولی اونی که روایت تو حق الیقین فیضمند، علم الیقین فیضمند دیدم، همین عبارته: ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله. چیزی رو ندیدم مگر اینکه خدا رو قبلش میبینم. تو داری چیز میبینی؟ یعنی قبل از آینه ما فی المرآة رو میبینم. علی میگه من آینه میبینم، تمام جهان آینه خدا نماست، اما قبل از این که آینه رو نگاه کنم خدا رو میبینم. اصلا برای ما تصور نداره. آیه قرآن دقیق‌تر از اینه گفته، اونو اگر کسی شبیهشو بیاره 10 تا سکه میبره: ان الله، یا آیه هست که نحن اقرب الیه من حبل الورید. این خیلی فوق‌العاده است، یعنی از رگ گردن به شما نزدیکتر هستیم. یه آیه بهتر از بهتر که میگم، یعنی رساتر از این در این مطلب است: والله من ورائهم محیط. این والله من ورائهم محیط خیلی ارزشمنده، یعنی چیزی از وجودشون نیست، از تار و پود وجودشون، مگر اینکه خدا بهش احاطه داره. از این رساتر این آیه است: ان الله یحول بین المرء و قلبه. ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب در تعبیرات دینی یعنی روح مجرد. از روح مجرد و از جان انسان چهار تا تعبیر شده. قلب به یک اعتبار، نفس به یک اعتبار، عرض کنم خدمت شما دیگه چی؟ روح به یک اعتبار و یه چیز دیگه، چهار تا. فکر، قلب، نفس، فکر و روح، همه اینا عبارتن اخرى یه چیزه. البته من اینا رو از خودم بلد نیستم، از فیض یاد گرفتم. خیلی من از فیض چیز یاد گرفتم، فیض کاشانی، چون فیض کاشانی تمام مسیرها رو رفته بعد پناه آورده به روایات. تفسیر فیض کاشانی یک تفسیر 100% روایی، نه تفسیر عرفانی است، نه تفسیر فلسفی است. گاهی لغت معنا کرده ولی همش از روایات آورده. میگه ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی بین المرء و نفسه. خدا فاصله میشود بین انسان و جانش. خب انسان که جانشه، چی جوری بگه قرآن که اینو برسونه که شما هر کجا که هستید قبل از شما خداست. و حتی اگر ما میخوایم خودمونو بشناسیم به وسیله پروژکتور و چراغ خدا میشناسیم. و اشهدهم علی انفسهم، یعنی این و اشهدهم علی انفسهم، یعنی خدا اینا رو شاهد بر جان خودشون قرار داده و اینا گواهی پیدا کردن بر خودشون، آگاهی پیدا کردن بر خودشون، گواهی پیدا کردن بر خودشون. همین که بر خودش گواهی پیدا کرد، آگاهی پیدا کرد، بر خدا آگاهی پیدا کرد. من عرف نفسه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه معنا کردین اینو، کسی که خودشو بشناسه در ایستگاه اول، در ایستگاه دوم خدا رو میشناسه. نه، این معنای دم دستیه. کلام معصوم خیلی عمق داره، اون متناسب با این بحثایی که من عرض کردم که همش از روایات گرفته شده. بحث اینه من عرف نفسه فقط به معنای ماضی بعید و نقلیه. فقط عرف ربه یعنی معلوم میشه قبلا خدا رو شناخته. قبل از خودشناسی خداشناسی است. نقیض و پارادوکس این مطلب در سوره 8 هست. ولا تکونوا من الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اگه خدا رو فراموش کنید، در نتیجه فراموشی خدا، خودتو فراموش میکنید. در حالتی که ما میگیم خدا را فراموش کنی، یعنی تو هستی که خدا را فراموش کنی، نه، خدا قبل از توست. اگه خدا را فراموش کنی خودت هم فراموش کرده میشی. اول فراموشی خداست، بعد فراموشی خودت. اول معرفت خداست، بعد معرفت خودمون. اصل معرفت اینه. ما قبل از خودمون خدا را شناختیم. حضرت زهرا میگه اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدم بر توحید. یعنی قبل از این که خودمو بشناسم و قبل از این که اینجا گواهی بدم آگاهی پیدا کردم. آگاهی من در جایی بوده که تعلقی نداشتم و خدا رو شناختم. در کدوم مکتب یه زن 18 ساله این همه مصیبت دیده اینجوری حرف میزنه؟ کلمتن جعل الاخلاص تعویلها. این لا اله الا الله یه کلمه است، اما کلمه تئوریک نیست بلکه عملی است. سر تا پای این کلمه لا اله الا الله عمله. دیشب عرض کردم، پریشب عرض کردم، الایمان عمل کله. اعتقاد در دین مثل یه سی دی که شما بذارید تو کامپیوتر، کلید بزنید سی دی رو بردارید، یه سی دی دیگه بذارید، اینجوری نیست. اعتقاد یعنی جوری است که اگه بخوای سی دی رو بردارید کل هارد کامپیوتر گریپاش میکنه، میسوزه، از بین میره. اعتقاد که عمل قلبی است، با جان انسان آمیخته است، با جان انسان آمیخته است. کلمتن جعل الاخلاص تعویلها، یعنی اگر بخواد این لا اله الا الله در جان کسی تحقق بپذیره، اون تحققش میشه اخلاص، فقط کار برای خدا. تحققش میشه فقط رو به سوی خدا. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، هیچ چیزی نمیبینم جز خدا. این تحقق اخلاص یعنی این که اگر در دین اعتقاد هست، اعتقاد یعنی عمله و اعتقاد از عمل جدا نیست، جدا عمل از اعتقاد جدا نیست. کلمتن جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها، که بمونه برای انشاءالله شبهای دیگه غیر از امشب. 6 تا دیگه جلسه داریم، 5 تا شب که دو شبش اینجاست، 3 شبش جای دیگه است، و یه دونه روز که روز شهادت انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. برای خاطر این که از برنامه قرائت خطاب دور نیفتیم، من صبر میکنم، با یه صلوات به استقبال قرائت خطابه و ترجمهش میریم، بعد روزه صلوات بفرستیم.
صفحه 88 خط 4 رو. بسم الله الرحمن الرحیم. فقولوا بعجمعكم انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین و من ولد من صلبه من الائمه نبایعک علی ذلک بقلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا علی ذلک نحیا و علیه نموت و علیه نبعث ولا نغیر ولا نبدل ولا نشك ولا نجحد ولا نرتا ولا نرجع عن العهد ولا ننقض الميثا وعثنا ببعض الله في علي امير المؤمنين والائمه الذين ذكرت من ذريتك من بلنه بعد الحسن والحسين فمن نسبه الله بعدهما فالعهد والميثاق لهم مأخوذ منا من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وزمائرنا وأيدينا من أدركها بيده وإلا فقد أغرى بلسانه فلا نبتغي بذلك بدلا ولا يرى الله من أنفسنا هبلا نحن نؤدي ذلك عن كالداني والغاصي من أولادنا وأهالينا فنشهد الله بذلك وكفى بالله شهيدا وأنت علينا به شهيد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. پس همگان بگویید البته که سخنان تو را شنیده پیروی می‌کنیم و از آنها خوشنودیم و بر آن گردن گذار و بر آن چه از سوی پروردگارمان در امامت اماممان علی امیر المؤمنین و امامان دیگر از صلب او به ما ابلاغ کردی با تو پیمان می‌بندیم با دل و جان و زبان و دست‌های من. با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته می‌شویم و هرگز آن را دگرگون نکرده شک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود بر نمی‌گردیم. ای رسول خدا، ما را به فرمان خدا پند دادی در باره علی امیر المؤمنین و امامان از نسل خود و او که حسن و حسین و آنان که خداوند پس از آنان برپا کرده. پس عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و